سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع برخی وظایف مبلغین در پیاده روی اربعین، مدرسه فیضیه قم، سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در 2 سال بعد از پیروزی انقلاب، در واقع از پیروزی انقلاب به بعد، حدود 24 مرتبه یک مطلبی رو در سخنرانی‌های خودشون تکرار کردن. بخشی از این سخنرانی‌ها هم در همین فیضیه بوده. اتفاقاً اون مطلبی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تکرار کردن، حالا گاهی از اوقات با شرح و بسط کامل، گاهی به اختصار، این بود که من زمانی یقین پیدا کردم به پیروزی انقلاب که دیدم در برخی روستاها همون حرفی رو میزنن که در شهرهای بزرگ در تظاهرات. بعد حضرت امام نقل هم میفرمایند گاهی از اوقات که از کدوم روستا چه اخباری رو به ایشون میرسونن، حتی بعضی از اوقات اون روستا رو نام هم میبرن. بعد امام استدلالی دارن، میفرمایند که من از اونجا دانستم و مطمئن شدم به پیروزی انقلاب که دیدم این دلها رو کسی نمیتونه یه دفعه متوجه یک نقطه از حقیقت بکنه. وقتی دلها که کار یک آدم یا یک نهاد یا یک فعالیت تبلیغی نیست متوجه یک نقطه شد، این علامت نصرت خداست. این نشون داد به من که ما قطعا پیروزیم. این استدلال فوق العاده عمیق و عجیب حضرت امام درباره پیروزی انقلاب، خیلی جاهای دیگه هم حتما کاربرد داره و ایشون طوری بیان نمی فرمایند. در 24 مرتبه که این مطلب رو تکرار کردن که این فقط اختصاص داره به پیروزی انقلاب، به عنوان یه قاعده برای سنن اجتماعی الهی انگار یاد میکنن از این مسئله. اربعین دقیقاً مصداق چنین وضعیتی است. بلافاصله بعد از سقوط صدام، مردم تو عراق متحول شدن. همین مردمی که زمانی آزاد بود برای اربعین به زیارت رفتن، اما بیشتر سیره علما بود که برای اربعین می رفتن و موکبه ها در اون مسیر کنار شط موکبه های مختصری بود، یعنی هر چند کیلومتر یک بار یک خانه ای درش باز می شد و از مردم پذیرایی می کردن. یک دفعه جمعیت شروع کرد از همون سالهای اول میلیونی به سمت کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. من هم خودم شاهد بودم، هم از برخی از علماء برجسته یا از فضلای حوزه علمیه نجف شنیدم که می گفتن که حوزه علمیه به تبلیغ و ترویج اربعین نپرداخته. حتی در محافلی از محافل اهل علم تو نجف شنیده می شد از هم سوال می کردن کی به مردم گفته اینجوری بیان؟ طبیعتاً کسی هم به مردم نگفته بود که برای این همه زائر پذیرایی بیارید و این همه پذیرایی آوردن برای زوار، اون هم در میان مؤمنینی که سالها تحت ستم بودن. من یادم هست بلافاصله بعد از سقوط صدام، من مشرف شده بودم از مسیر در واقع روستاها و شهرها عبور می کردیم، ماه رمضانی بود، نزدیک شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام بود، یک شب قبل از شب 19 هم. جوانها رو جمع کرده بودن داخل مسجد که ما رفتیم داخل یه مسجدی استراحت کنیم و اینها تا صبح حرکت کنیم بریم، دیدم جوانها رو دارن سینه زنی و زنجیر زنی یادشون میدن، میگن اینجوری دسته عزا را میفته، اینجوری سینه میزنن. تمرین بود و واقعا آدم میتونست قبول بکنه که سالهاست اونجا ممنوع بوده و این جوانها اصلا ندیدن تا حالا. حالا اون شرایط رو شما در نظر بگیرید که چقدر اینا رو از فرهنگ اهل بیتی دور کردن، بعد یه دفعه این همه توجه، این همه تحول در دلها و همدلی پدید میاد، خصوصا حالا بین ایران و عراق چقدر سرمایه گذاری کرده بودن برای نفرت افکنی. بعد میبینید که در اربعین این مهمان داری ها و پذیرایی های فوق العاده صمیمانه در اون محیطی که دیگه توضیحات جزئی ندم. اربعین کار خدا بود. حتی من در این باره با حضرت آیت الله العظمی سیستانی هم صحبت می کردم، البته بعد از سالها از نوز گرفتن و جدی شدن اربعین، همین 3 سال قبل، ایشون هم قریب به همین مضامین رو می فرمودن و بعد می فرمودن که ما می خواهیم اربعین همین جوری مردمی هم حفظ بشه. بعد می فرمودن که حالا من ایران رو نمی دونم چه جوری یا چه برنامه ای دارن، که من به عنوان طلبه ای که شاهد بودم عرض می کردم تو ایران هم کار مردمی هست و اصلا دولتی یا نهادی واقعا نیست، و اگر هم از نهادها و از دوائر دولتی میان، باز به صورت مردمی و بسیجی میان، یعنی فراتر از وظیفه اداری درباره اربعین خدمت میکنن. خب این یک نکته خیلی معناداریه که اربعین رو خدا راه اندازی کرده. اگر از خودمون بپرسیم چرا الان اربعین رو خدا این چنین در دلهای مردم جاری کرد، انگیزه شو و این تحول یه دفعه پدید آمد، شاید پاسخش این باشه که در طول تاریخ تشیع امروز است که شیعه میتونه از امنیت خودش دفاع بکنه و یک سالی برخی از منکبه‌ها به خاطر تهدیدهای داعش که تا 30-40 کیلومتری کربلا آمده بودن و مستقر شده بودن، برخی از منکبه‌ها هم برگزار نشده بود. همون سالی بود که مقام معظم رهبری فرمودن که امسال باید اربعین پرشورتر از سالهای قبل ایرانی ها برن، که شاید مثلا 4-5 سال پیش مثلا بود که دیگه وقتی مردم ریختن لب مرزها و فقط دیگه کارت ملی نشون میدادن و رد میشدن، تحولی در عراق پدید اومد و در دل مردم عراق قوت قلبی پیش آمد که پیروزی بر داعش از اون ماه به بعد، از اون روزها به بعد آغاز شد به برکت اربعین. یک جمع‌آوری انگیزه ها در کنار هم دیگه برکتی رو ایجاد کرد عجیب و غریب. من یادم اون سال میگفتن شما ایرانی ها چه سر نترسی دارید، آخه توی همچین خطری اصلا نگاه نکردید شما. و اون سال شاید مثلا 1 میلیون یا 1 میلیون خوردهی جمعیت رفت، در حالی که سالهای قبل به چند صد هزار مثلا اکتفا می شد و خیلی ها دلشون منقلب شد نسبت به مقام معظم رهبری که ایشون اربعین ما رو اینجوری یعنی بها می دن. خیلی براشون تحول برانگیز بود. حالا خاطرات جزئی تو این زمینه هست که یکی از خدام حرم امام حسین علیه السلام وقتی اینو خبر رو شنیده بود اینقدر منقلب شده بود، داد میزد، اومده بود تو اطراف حرم و چه ابراز محبتی میکرد، در حالی که مثلا میگفت من قبل از اون در یک مسلک فکری بودم که مثلا ضد مسیر انقلاب و رهبری ایران بود. خب واقعا اربعین دست کسی نبود، دست خدا بود و این طراحی با عظمت رو خدا انجام داده. همین الان هم اداره اربعین هنوز دست خداست و ابدا این جمعیت 20 میلیونی رو جز با عنایت و رهبری مستقیم الهی حالا طبیعتا اول الله یجری امور الله به اسبابها که در دل مؤمنین بیاندازد و فرشته های خودش بیان کمک بکنن، جز در این شرایط نمیتونه این جمعیت 20 میلیونی در این مسیر قرار بگیره. مسیر منا چیزی حدود 20 دقیقه نیم ساعت متوقف شدن جمعیت، بعد دیگه نشد جمعش بکنن. حالا منا رو شما باید برید ببینید، اونهایی که دیدن میدونن واقعا غیر قابل تصوره که بگن اونجا قابل کنترل نیست ازدحامش. به همین دلیل اونهایی که با خبر هستن در عمدی بودنش تردید ندارن، اینجوری تحلیل میکنن. ولی حالا به هر حال جمعیت پشت سر هم دیگه در یک ازدحامی بایستن، چه اتفاقی میفته؟ باید تو این ازدحام گیر کرده باشید، اون هم با کوله، با خستگی، زیر آفتاب سوزان. تو سیطره ها برای این جمعیت 20 میلیونی گاهی نزدیک به 100 هزار نفر پشت سر هم دیگه یه دفعه ایستادن که اینا رو میخوان یه جوری تفحص بکنند و بررسی بکنن. گاهی این توقف از 10 دقیقه بخواد بیشتر بشه، موجب مشکلات فراوانی میشه و به طور معجزه آسایی شما میبینید این تعداد بسیار فراوان بدون اینکه وقتی میرسن به کربلا مسیر مشخصی داشته باشن. یعنی هر کسی از این 20 میلیون نفر داره به یه سمتی حرکت میکنه، هیچ مسیری نیست که بگیم مثلا از سمت راست همه میرن دور میزنن بین الحرمین رو از سمت چپ میان یا بالعکس. ابدا مسیری وجود نداره و من تو این ترافیک های انسانی کربلا این شبهای اربعین گاهی گیر کردم که چجوری مردم اصلا تو اون نقطه‌ای که شما میایستید معلوم نیست کی داره کدوم طرف میره و بعد هیچ حادثه‌ای. حتی ایرانی هایی که در این سفر میرن به نسبت جمعیتشون شما نگاه میکنید، تلفات مسافرت بالاخره یه تلفاتی داره، از تلفات سفرهای نوروزی کمتره، در حالی که هیچ وقت تو سفرهای نوروزی شما این تراکم رو در یک نقطه به این صورت ندارید. ولی طبق آمار این 2 میلیون و خورده ای نفر که از ایران رفتن تا حالا تو این سالها تلفات بسیار کم، بیماری ها بسیار کمتر از بیماری هایی که در حج اتفاق میفته. خیلی عجیبه این سفر. خب دلایل متعددی وجود داره. من خدمت یکی از علماء برجسته و درجه یک عراق بودم که ایشون البته قبلا در قم درس خارجی داشتن، الان اونجا برنامه درس دارن. ایشون به بنده میفرمودن که از عربستان 7-8 نفر اومده بودن اینجا، با جزئیات توضیح میدادن که شما این حج 2-3 میلیون نفری رو که میبینید، عربستان اونها رو اداره نمیکنه، یا دولت عربستان، یه کمیته ایست، متخصصین هر موضوع از یک کشور اومدن، برق مال یک کشور، ترابری مال یک کشور، از ژاپن، آلمان و بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی میگفتن تا بتونن این سفر رو انجام بدن. بعد اینها جزو دستاندرکاران اداره حج بودن، البته شیعه هم نبودن، آمده بودن برای بررسی که شما چی کار میکنید این حرکت 20 میلیونی رو و هیچ اتفاقی نمیفته، که حالا جزئیات شنیدنی بود از اون مرجع بزرگوار تقلید که از اون افرادی که از عربستان آمده بودن چه مطالبی رو نقل میکرد. این سفر هر سالش معجزه است، اصلش هم معجزه بوده. معجزه هایی که در دلها ایجاد میکنه هم فوق‌العاده است و عجیبه. من یک نمونه‌شو از این ستادی که برای راهنمایی زائران هست که بناست حالا خاطرات فراوانی دارن برای شما نقل بکنم. ایشون میگفتن که ما یه خانومی رو دیدیم داره زجه میزنه، من مادرم رو و دختر بچه 2 ماهه خودم رو گم کردم، یکی 2 روز گم کردم، کجا بریم ما پیدا بکنیم بچه ایشون رو؟ توی کربلا تو اون شلوغی. گفتیم خب شماره ای از مادرتون بدید تلفنی. گفت مادرم کرولاله، رو ویلچرم هست، خب بچه‌م هم که 2 ماه هست. گفتیم این کیس دیگه خیلی کیس عجیبی شد، به کی اعلام بکنیم؟ کل کربلا رو باید بگردیم. دیگه ساعت‌ها این مادر رو نگه داشتیم، 2 یا 3 روز گذشته بوده از این گم شدن. این مادر که دیگه در شرف اساساً از بین رفتن بود دیگه، ما فقط میگفتیم اون بچه و مادر که معلوم نیست چی بشه، ولی این مادر رو حداقل دلداری بدیم. یه چند نفر مأمور این مادر بودن، بعد میگفتیم همین جوری هم کنار حرم دور بزنید یه امیدی بهش بدید. بعد میگفتش که اون راهنمای زائر دید یه خانومی از این عربها نشسته و داره بچه‌ای رو شیر میده، یه ویلچر هم کنارش هست. حالا ظاهراً حالا اون ویلچر هم خالی بوده. میگه حالا بریم بررسی کنیم، علی‌القاعده بچه خودشه. ولی میریم جلو میدیم بله یه پیرزنی است که میگن این پیرزن در واقع سوار این ویلچر بوده. گفتیم مادر بیا به این مادر، به این مادر تو هست یا نه؟ جیغ کشید، بچه خودش رو در آغوش اون زن عرب شناسایی کرد و بعد اون خانم هم بچه‌ش رو بهش داد. گفت من 2-3 روز اینجا بچه تو رو تر خشک میکنم و 3 روزم بود میگشتم دنبال شما. مترجمی که داشتن، حالا این آقایی که برای من تعریف میکرد میگفت اون مترجم دیگه نمیتونست برای ما ترجمه کنه که این زن عرب چی میگه، از بس خودش زجه میزد که مثلا چند شب پیش من خواب دیدم، توسلی داشتم به حضرت ابوالفضل عباس، به من فرمودن من یک مهمان 2 ماهه دارم، میری کنار حرم، این مهمان به تو میرسه، پذیراییش بکن تا صاحب این مهمان بیاد اینو از تو بگیره. میگفت من 2-3 روز می اومدم با شوهرم اطراف حرم، میگفتم من، بعد به منم گفته بودن در عالم رؤیا حالا ابوالفضل العباس علیه السلام که چون تو بچه شیر میدی اون بچه هم شیر میخواد. میگه تا رسیدیم به این مادر و ویلچر دیدم تو بغلش داره بیتابی میکنه، گفتم چی کار میکنی، این کیه؟ دیدم حرف نمیتونه بزنه، که بهش گفتم میتونم به این بچه شیر بدم؟ گفت آره آره میتونی شیر بدی و من روزها میام اینجا کنار حرم، کسی ما رو پیدا بکنه شبها اینا رو میبرم. و حالا دیگه از اینجور اتفاقها تو این مسیر چگونه رخ میده، باید هر کسی میره بره و ببینه و از نزدیک شاهد باشه. اصلا اتفاق عادی نیست این ماجرای 40 ابا عبدالله الحسین. تا اینجا رو من به عنوان مقدمه عرض کردم تا عرضم رو اینجوری تقدیم کنم خدمت سروران خودم که برخی ها در این موج خروشان 40 که از سرچشمه های الهی حرکتش آغاز شده و حتما به جای عالی خواهد رسید، به نصرت الهی خواهد رسید و اون نصرت الهی حتما نصرت با عظمتی خواهد بود و ما کمتر از ظهور انتظار نداریم. اخیراً هم مقام معظم رهبری فرمودن که این مقدمه تمدن نوین اسلامی است که در نظر ما طبیعتاً اون تمدن حداقل کمالش دیگه در جامعه مهدوی است. خب توی همچین شرایطی بعضی ها میان خودشونو تو این موج میاندازن و همراهی میکنن، اجازه میدن این موج فراوان آب و این رودخانه نورانی اونها رو ببره. خیلی خوبه، اینم یک مرتبه ای از بهره بردنه. خب من دیدم بعضیا مقاومت هم میکنن که نیفتن تو این موج، و از این مقاومت ها هم داستان ها من دارم که خدمت شما عرض بکنم که بعضی ها مقاومتشون در هم میشکنه از یه زمانی، بعضی ها نه مقاومتشون ادامه داره، درباره اونا صحبت نمی کنیم. ولی بعضی ها به این موج کمک میکنن، میان، فقط این موج نیست که اونها رو میبره و همراهی میکنن با این امواج، در واقع موج نگیم، با این امواج خروشان فقط همراهی نمیکنن، خودشون در این امواج خروشان سهیمن و شرکت میکنن و اثرگذار هستن. طبیعتاً عالمان دینی، دوستان طلبه، اهل فضل کسانی هستن که ازشون انتظار میره بیان در این مسیر نورانی خودشون موج آفرین باشن، خودشون به این امواج کمک کنن، فقط این نباشه که بهره ببرند و بروند. و این بوده. مثلا آثاری از حضور برخی از این طلبه ها در حوزه های علمیه به طور مشخص من عرض نکنم، سربسته عرض کنم. خب این طلبه ها گاهی مثلا تو اردوهای جهادی تو جبهه بودن، خیلی خاکی یه سلوکی دارن، اینهایی که از اینجا میرن فرق میکنه سلوکشون با برخی طلبه ها در برخی حوزه های دیگه، و مردم عراق این رو مشاهده کردن. میگن اه شما میاید اینجا زمین رو جارو میکنید، شما میاید دیگ میشورید، شما میاید استکان میشورید، شما میاید این رفتارا رو میکنید. برخی از دوستان طلبه در عراق به من میگفتن که آقا ما سبک زندگی و رفتارمون مجبور شدیم عوض بکنیم به خاطر این حضور طلبه. اینا چیکار میکنن وقتی که میان؟ دیگه سربسته عرض بکنم، آثار عجیب و غریبی از این جهت داشته و آثاری که در ارتباط با جوانها با اهل علم داشته، و اهل علمی که یه زی جهادی دیگری رو که شاید تو جنگ تجربه کرده بودن توی اربعین فرصتی پیدا کردن نشون بدن، آثار عجیبی داشته. دیگه عرض کردم سربسته بگم، اساساً یکی از موکبدارها این مصاحبه‌ای کرده بود، من اون مصاحبه رو نقل بکنم، میگفتش که من از ایرانی‌ها بدم میومد، میومد اطراف حرم هم مغازه داشتم، میومدن سعی میکردم که حسابی بالاخره درآمدزایی بکنم و اینها رو آدمای متکبر و مغروری میدونستم، ولی از اون وقتی که اربعین شروع شد دیدم اینها مثل ما پا برهنه از این چایی عراقی میخورن، میان تو مونکبا با این پتوهای خاکی میخوابن، عاشق ایرانی ها شدم. عشق میریخت حرف میزد، میگفت من نمیدونم چرا این حس رو هیچ وقت پیدا نکردم، اینا هم ماشین پیاده میشدن میرفتن حرم میومدن، اصلا نتونسته بودم با اینا ارتباط بگیرم. طبیعتا توی همچین فضایی که یک دلدادگی عجیبی ایجاد شده بین این دو ملت، و این البته کار خداست، طلبه ها میتونن نقش آفرینی بکنن با زی خودشون، مخصوصا برخی از جوان ها که ممکنه از ایران رفته باشن یک کمی بخوان عوامانه با موضوعات برخورد کنن، مثلا احیانا بی احترامی کنن، خبر نداشته باشن که خب دوستان عراقی بسیاریشون فارسی بلدن، گاهی یک عبارت هایی گفته میشه از طرف بعضی خانم ها یا بعضی از آیون، عبارات سنگینی نیست، واقعا آدم ناراحت میشه. تو این زمینه ها خب خیلی مهمه که توجیه بشن، مخصوصا امسال پیش بینی میشه دو برابر بیان، و دو برابر آمدن یعنی حداقل نیم برابر شاید کسانی بیان که سال اولشونه دارن میان، و ممکنه بالاخره نقش عالمان دینی طلبه ها در تاثیرگذاری بر آداب و رفتار زائرین ایرانی اونجا خیلی نقش حیاتی و کلیدی باشه. نکته بسیار مهم اینه که طلبه ها همون جوری که جبهه و دفاع مقدس خودش به تنهایی به دلیل عنصر جهاد و شهادت نورافزا بود در قلب ها، طلبه ها چجوری نقش آفرینی کردن در این که تقویت کنن این نور رو و تسهیل کنن سرعت صعود بچه ها رو به سوی خدا، طبیعتا طلبه ها توی مسیر اربعین میتونن خیلی تأثیر گذار باشن. گاهی از اوقات بی توجهی به این تأثیر گذاری آدم رو به تعجب وامی داره. بنده یک روزخان کوچکی هستم که جایی آدم حسابی پیدا نکنن، به ما میگن که خب تو بیا یک وظیفه ای انجام بده. من در طول دوران پس از دفاع مقدس، چون در دوران دفاع مقدس هم منبر میرفتم تو جبهه ها و میدیدم اون مستعدینی که نشستن و آماده پروازن، همه بلا استثنا مصرف کننده هر حقیقتی بود از حقایق علمی که دریافت میکردن. خب ما میدیدیم این گریه میکرد، دیگه عهدشو با خدا داشت میبست و میرفت، اصلا نمیشد با اینها نزدیک شد. خیلی عجیبی بود، ما اون زمان سخنرانی میکردیم تو جبهه با این بچه ها مواجه میشدیم، خیلی عجیب بود، خیلی عجیب، هیچ وقت من نمیتونم فراموش بکنم. من هر بار برای گردان تخریب لشکر 27، برای گردان حبیب، برای موقعیت های مختلف. مثلا باید میرفتم احرام محرم میشدم و میرفتم خدمت اینا دو کلمه با اینا حرف بزنم. خب دیگه ما بعد از جنگ اون جلسات رو ندیدیم. الان هم میدونید در بهترین جلسات بنده حضور پیدا میکنم، هرچند به درد نمیخورم ولی جلسات رو میبینم. دیگه اون جلسات بعد از جبهه نبود. در شبهای قدر بهترین جمعیت ها، بیشترین گریه ها، بهترین محافل، بنده شاهد هستم دیگه. اون جلسات جبهه نیست جز در اربعین. یعنی همه جلسات تعطیل بشه، همون تو راه که مردم دارن میرن اونجا یه جلسه روزه برگزار بشه. اصلا مردم یه چیز دیگه هن. فهم و الجنتو کمن قدر آها فهم فی ها منعمون و هم و نار کمن قدر آها فهم فی ها معذبون از هم الخالق و فی انفسهم فسقر ما دونه و فی اعیونهم. مردم اینجوری هن. یه اتفاق عجیب و غریب میفته اونجا. اصلا ماه مبارک رمضان به اون نورانیت و معنویت و صفای باطنی که به مردم میده به این راه نمیرسه. حتما خود شما همتون امتحان کردید. من بارها حج عمره مشرف بودم، اونجا هم جای با صفای، شبهای منا جای گفتگوی معنوی است. ابدا به این مسیر نمیرسه. البته دلایلش برای شما واضحه، ولی تبلیغ در مسیر اربعین یه چیز دیگه است. کسی اونجا بره سخنرانی کنه، روزه بخونه، دلها رو بیدار کنه، یه جمع چند نفره مختصر بیشتر، خیلی تفاوت داره با جاهای دیگه. من نمیخوام دیگه تفصیل بدم در این باره. و بعد تبلیغ اربعین، مردم برن برای اربعین. چرا نرن؟ حتما حتما تبلیغ کنید قبل از اربعین برای اربعین. مردم به اربعین برن، برن سعادتمند بشن. خیلی سفر عجیبیه. یه وقت عادی با این سفر برخورد نکنیم. اربعین چه درکی ما داریم ازش؟ عادی نیست. اون مقدمات رو من برای این عرض کردم. و بعد شما میرید میبینید آخه شما اگر جایی تا حالا تو عمرتون سخنرانی کرده باشید یا سخنرانی دیده باشید یا محفل معنوی دیده باشید، خب میرید میبینید، مقایسه میکنید، چه خبره اینجا؟ خیلی بعید خود حضرت حجت علیه آلاف و تحییت و سنا عنایت خاص، حالا حضور خاص نداشته باشن. من مقایسه میکنم با جبهه یکی از سرداران سپاه که ببرم اسمشو میشناسید. اون 7-8 سال پیش میگفتیم آقا بیا جبهه، زنده شده دوباره شبهای عملیات. ناراحت میشد، میگفت چیزی رو با شبهای عملیات مقایسه نکن، یه زیارته. گفتیم حالا تو بیا. وقتی که اومد مثلا 2-3 سال با تأخیر اومد، میزد ما رو. گفتم آقا چرا میزنی؟ میگفت چرا نگفتی من زودتر بیام؟ نگفتی این خبره؟ گفتیم آقا ما چجوری بگیم آقا یه خبری هست؟ اونی که شبهای عملیات رو درک کرده و اونجا فرمانده بوده، اون میفهمه که این شبهای اربعین چه خبره. بعد ما طلبه ها بی احساس باشیم، عادی برخورد کنیم. واقعا مردم هستیشون رو میارن لب جاده، میگذارن در اختیار عزادار و زائر ابا عبدالله الحسین. چجوری باید مردم رو تهییج بکنیم برای اربعین؟ یک وظیفه ما حتما قبل از اربعین تبلیغ اربعینه، بعد از اربعین تقدیر اربعینه، که اینا همه برآمده از روایات دیگه. چه آدابی رو فرمودن قبل از زیارت رعایت کنید، چه آدابی رو بعد از زیارت برید به استقبال زائر، که حالا اینا همون مونده رسمایی که ما تو شهرها جان انداختیم. مردم شهر باید جمع بشن وقتی زوار با ماشین برگشتن، یه جایی قرار بذارن، بگن که آقا به استقبال. اصلا مراسمی باید بشه تو اون اواخر ماه صفر، مراسم بدرقه زائران، مراسم استقبال زائران. این سفر سفر عادی نیست. و اگر در شهری نباشه، ما طلبه ها کوتاهی کردیم، ذاکرین اهل بیت کوتاهی کردن، عادیه کسی به این زیارت با عظمت بره، اون هم با پای پیاده. بعد تو روایت هست کسی نگاه به چشمه های این زائر بکنه خودش زیارت کرده. در روایت هست که وقتی برمیگرده اولین کسی که با او مصافحه میکنه خداوند متعاله که با او مصافحه میکنه. هنوز مونده ما به 40 حسابی برسیم. این یه خدمتی است که میشه انجام داد. یه خدمت دیگه که میشه انجام داد این است که ماهیت این سفر برای خود کسانی که در این سفر هستن توضیح داده بشه و یأس از بین بره و حسن ظن بالا بره. اساساً سروران من حتما توجه دارن، مکرر اهل بیت عصمت و طهارت حج کربلا رو با حج مقایسه کردن. مقیاس اندازه‌گیری حج 20 حج قبول شده، 70 حج قبول شده، هر قدم‌ها رو هم در مسیر پیاده با حج مقایسه میکنن. لذا حتما سروران من برگردن آداب حج رو یه بار دیگه مرور بفرمان، آیات حج رو هم به شرح ایزن، بعد اینها رو بیارن برای کربلا بگن. این استحسان نیست واقعا. یک بار سوال کردن از امام صادق علیه السلام که ما آدابی که در حج رعایت میکنیم باید اینجا هم پیاده بکنیم. حضرت منهای واجبات حج مثل احرام و ممنوع بودن صید و اینجور مسائل فرمودن بله بقیهش همینطوره، باید رعایت بشه. و چقدر میشه از همین روایت شریف الهام گرفت. ما در مسیر حج میتونیم خیلی کیفیت و معنویت رو بالا ببریم، گاهی غفلت میشه. مثلا در سعی بین صفا و مروه که بهترین حال حجاج و زائران خانه خدا در عمره هست، بعد از طواف خانه خدا مقام ابراهیم نماز خونده، داره سعی میکنه بین صفا و مروه. در یه همچین شرایطی دعا چیه؟ خدایا حسن ظن من رو به خودت بالا ببر. در این مسیر علما بیان حسن ظن این زائرا رو بالا ببرن، چون شیطان دیگه آخرین دستاویزش اونجا اینه که بتونه این حسن ظن رو کاهش بده. نه حالا تو که با یه سفر گفتن هر قدم یک حج و یک عمره، حالا اینجوری هم که نیست که. و ته دل میبینیم ماسیده این سوء ظن. در عرفه چه خبره؟ در عرفات فقط گناه کسی که سوء ظن به خدا داشته باشه بخشیده نمیشه، بقیه گناه ها بخشیده میشه. پس معلوم میشه حسن ظن در حج خیلی موقعیت شریفی داره. حالا در این سفر ما چی کار باید بکنیم؟ دلها رو سرشار از حسن ظن بکنیم. این نهایت زور ابلیسه و باید در چاشنی همه صحبت ها باشه، هر دفعه با یک بیان زیبایی که شما بهتر به ذهنتون میرسه و بر زبانتون جاری میشه آدم بیاد این معانی رو اونجا پیاده بکنه. یا اینکه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تقوای قلب خودش اعلای درجات تقواست، با تقوای جوارح خیلی فرق میکنه. تعظیم شعائر الهی چیه؟ مقام ابراهیم، سعی بین صفا و مروه، نمیدونم مواقف دوباره حضرت ابراهیم، مشعر، منا، رمی جمرات، اینا همه یادگاری ولی خداست. شعائر الهی شعائر ولی خداست، غالبش اصلا رسما شعائر ولی خداست. حضرت آیت الله العظما بهجت از آیه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب و اتفاقا همین روایت 40 استفاده کردن در بیانیه‌ای که برای رونمایی گنبد جدید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بود. و درباره همون حدیث شریف هم که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده میفرمودن اینها همه از جنس شعائر، به ویژه 40 تعظیم شعائر الهی. این عالی ترین مرتبه تقوای قلبه و تعظیم شعائر اینه. ما اگر این تعظیم شعائر رو اینجا جان اندازیم ظهور رو به تأخیر انداختیم، چون حضرت بعد از تضمین تعظیم ولی تعظیم نسبت به ولی خدا میاد، باید سوره حجرات تحقق پیدا کرده باشه در دلها که آقا احترام نبی اکرم رو باید نگه دارید، درست صداش بزن، این تعمیم پیدا میکنه. احترام ولی خدا هم اتفاقا در سوره حجرات میفرماید ناشی از امتحان الله بله قلوبهم به تقوا یا لتقوا، که اینها اونجا هم دوباره تقوای قلب بحثش هست که هر کی احترام بگذاره و چقدر بی احترامی میکردن واقعا. ما باید این رو حلش بکنیم، تمرینش اینجاست، احترام به حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا غیر از موضوع امام حسین علیه السلام باید بهش توجه بشه. حالا ما امسال شروع کردیم بریم کنار مسجد سهله اونجا مقیم بشیم و به دوستان هم بگیم بیاد از اینجا اصلا شروع کنید، کما اینکه علما قدیم از اون مسیر کنار نهر که میرفتن از مسجد سهله شروع میکردن، دو رکعت نماز در مسجد سهله میخواندند و از اونجا حرکت میکردن میرفتن. تو این مسیر جدید هم باز از یک مسیری هست که خیلی اتوبان خیلی مستقیمی هست، میره به راه اصلی، شاید راه رو حتی نزدیکتر هم بکنه، یا اگه نزدیکتر نکنه زیاد فاصله ایجاد نمی کنه این که از خود حرم امیرالمومنین علی علیه السلام آدم مستقیم بره. بعضی وقتا آدم احساس میکنه حتی بی‌اعتنایی نسبت به حضرت و حجت علیه آلاف و تحییت و السلام ممکنه بی‌ادبی هم نزد پروردگار عالم تلقی بشه در این سفری که صاحب این سفر بالاخره خود حضرت هستن، پدر گرامی ایشون ما رو دعوت کردن، اصلا ما یک ارتباط ویژه‌ای باید داشته باشیم، باید از جوان‌ها بخوایم برید تو این راه ببینید حضرت رو، دیدید حضرت رو یا نه. آقای بهجت به اون جوان می‌فرمودن الان جزء طلبه‌هان، میگفت من دبیرستانی بودم خدمت آقای بهجت می‌کردم، خونشون چای می‌دادم، یه بار رفتم مشهد اومدم ایشون از من پرسیدن که خب حرم رفتی خدا آقا رو هم دیدید؟ گفتم نه خدا آقا رو که ندیدم. فرمود تعجب کردن، گفتن خواب حضرت رو هم ندیدید؟ گفتم نه. فرمودن عجب، پس مشهدی نشدی؟ خیلی صریح به یه جوونی دارن میگن شما ندیدی امام رضا رو؟ و به این انتظار که دیگه خیلی طبیعیه که ما از خودمون انتظار داشتیم تو این راه نورانی حضرت رو ببینیم، و وقتی که مردم ببینن طلبه ها چجور واله و شیدای فرمانده خودشون هستن، دیوانه دیدن ارباب خودشون هستن. و من به شما بگم آثار وضعی، آثار نورانی، آثار معرفتی دیدار حضرت کم نیست برای اهل علم و اصلا هم بعدی نداره، اگرچه اونهایی که دیدن نگفتن به کسی، ولی گفتن که چه آثاری داره اگه کسی بتونه ببینه، آدم حس میکنه خودشون انگار یه چیزایی دیدن که دارن اینجوری با اطمینان میگن. بعد ما تو مسیر اربعین نبینیم وقت دیگه میبینیم؟ یعنی شما احتمال میدید بعد ما طلبه ها نبینیم مردم انتظار داریم ببینن؟ توجه به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا خودش موضوعیت داره، هر دم هر کجا نشستن بعدش دعای فرج بخونن، استغاثه به وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، اینا از کارهایی است که ما میتونیم یه کمکی بکنیم و این زمینه رو برای ما ایجاد کردن. ما البته این کارا رو نکنیم خودش انجام میگیره، بهترش هم انجام میگیره، میره جلو. من گاهی خودم که میترسم تو اون راه خراب بکنم، میگم صدقه سر گرد و غبار این قدمای زائرا، خدا کمک کن ما رو بتونیم یه خدمت درستی انجام بدیم، ما حداقل خراب نکنیم. ما هم صدقه سر اونها، من میبینم خدا کمک میکنه به ما طلبه ها، یه حرفایی رو اونجا بر زبان ما جاری میکنه، اون جای دیگه جاری نکنه، مال ما نبود، ما نمیتونستیم، اینا صدقه سر این بچه ها، این جوون ها، خدا لطف کرد دیگه اونجا بنده نوازی میکنه دیگه. درباره اثر با عظمت زیارت که در زیارت اربعین هست و نصرتی لکم معده، حضرت امام دوباره یه جمله ای دارن میفرمان ائمه هدا از روز اول که برای یه قطره اشک این همه ثواب و زیارت این همه ثواب تعیین کردن، از اول نقشه داشتن. خیلی تعبیر امام عجیبه، نقشه‌شون چی بوده؟ این که موجب قدرت اسلام بشه. حتی یه بار فرمودن که اگر اثری برای گریه هست، ایشون جنبه سیاسی شو در نظر می‌گرفتن. فرمودن که اگر گریه به خاطر اون بعد عاطفیش هست، پس تباکی چیه؟ چرا تباکی هم وجبت لول جنه؟ تباکی که صرفا تظاهر، اینا حرفای امام ها، امام فقیه بودن، چی کار میکنه با روایت امام؟ میفرماد پس معلوم میشه اون سوز عاطفی نیست که این نور رو ایجاد میکنه، اون تظاهرات سیاسیشه. خیلی خیلی عجیبه. الان هم مخصوصا اذا جاء نصر الله والفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا شده دیگه. الان اصلا هنر نکردیم دیگه از قدرت و شوکت اسلام سخن بگیم، ولی تو این مسیر بریم یه کاری بکنیم، همه اولا احساس و هویت بکنن، بعد این اقتدار اسلامی در دلها بره بالا، انتظار افزایش پیدا بکنه. انتظار افزایش پیدا بکنه. برخی از این سخنرانی هایی که سیاسیون ما در سازمان ملل و مجامع بین المللی انجام میدن واقعا باعث سرفکندگیه. ما با این قدرت این صحبت ها خیلی زشته. از انتظار اومده پایین، من نمیدونم باید چی کار بکنیم. این یمنی ها یه فکری بکنن برای ما. ما قطعا از یمنی ها پرچم یمن احداث هی میشنیدیم در روایت، میگفتیم آخه چجوری، الان داریم میبینیم دیگه. من مطمئنم جام زهری که اینجا به امام نوشاندن اونجا کسی نیست به جنگ جام زهر بنوشانه. من مطمئنم اونجا هیچ وقت کسی جمع نمیشه هیئت چی مجمع عقلا را بندازه علیه مقاومتشون. من مطمئنم مذاکرات برجامی در جایی مثل یمن اتفاق نخواهد افتاد. آدم میبینه ارتباط داره، آقا چه خبره اونجا، چجوریه، یه همدستید، یک دستید، چجوریه، یک دلید، یک زبانید، وحدت کلامی. آره عالی. اصلا ما خاطراتمون رو بعضا تعریف میکنیم تعجب میکنن. ما الان در اوج اقتداریم، ما قوی تریم. من در جمعی از فضلا چند سال پیش عرض میکردم ما قوی تریم، گفتن آقا اینو نگو، مردم مشکلات دارن. نمیدونم، من اونجا مظهر اقتدار جامعه اسلامی است. اصلا این تشکیلات برای قدرت اسلام بوده و الان رسیده به اوجش. این فرمایشی که آقا اینجا فرمودن این آغاز تمدن نوین اسلامی است، اینو من از یک مستندساز اسپانیایی شنیدم پارسال. گفتم این فیلم از اینجا میگیرید میذارن تو اروپا پخش بکنید؟ گفت ابدا. گفتم چرا؟ یکم فکر کرد، همینجوری خودش گفت، روز دومش بود آمده بود، اصلا نمیشناخت این فضاها رو. گفت اگر فیلم اربعین اونجا پخش بشه، دو روز بود تو این خاک و خل رد شده بود، میگفت این فیلم پخش بشه تمدن غرب ساقط شده. ما چه قدرت با عظمتی داریم. وقت تو فرانسه هر هفته تظاهراته، یک مسئول دیپلماسی خیلی باید تمرین کرده باشه که بارها در مجامع بین المللی تریبون دستشه، یک بار مسئولین فرانسه تذکر نده که آقا با مردمتون مدارا کنید. صد بار بدترین توهین ها به ما کردن، دو تا سطل آشغال اینجا آتیش گرفته بود، الان کاخ اونا فقط دارن از کاخشون دفاع میکنن که به کاخ نرسن مردم. خیلی خود قدرت خودداری خیلی بالاست، خیلی اصلا خیلی عجیبه. یک تصمیم و عزم فوق العاده است، یه دفعه آدم خودشو ول کنه به زبانش جاری میشه. خیلی خیلی عجیبه که این قدرت اسلام دیده نشه، این قدرت اسلام به رخ کشیده نشه، این قدرت اسلام ازش بهره برداری نشه، مردم جگرشون حال بیاد، شاد بشن. مخصوصا الان که شما حتما انشالله امسال تشریف ببرید، ببینید دلها چه قوقایی درش شده بعد از ماجرای کشتی انگلیسی و پهباد آمریکایی. من هر حاجی رو میبینم هی صدا میزنه منو، حاج آقا من میخوام به شما یه چیزی بگم دیگه. من الله از حفظم میخواد چی بگه، میگم میدونم میخوای از اثری که زدن پهباد آمریکایی توی حجاج داشته تو جهان. میگفت عجیب بود، قوقا بود. حالا تو کربلا چه قوقایی میشه؟ خیلی این شعار الحسین یجمعونا شعار ضعیفیه برای امسال. ما باید میگفتیم و نصرتی لکم معده منتظر لامرکم مرتقب لدولتکم، مثلا باید شعارها رو ببریم جلوتر. دیگه کسی نیست، کسی دیگه جلوی ما نیست. من صحنه های جنگ 33 روزه یادم میاد. چند ماه بعد از جنگ 33 روزه ما رفتیم لبنان با این بچه‌ها، رفتیم توی اون آخرین سنگرهاشون مقابل اسرائیلیا. میگفت ما توی این سنگر بودیم، از خود سنگر ما رو نشون میداد. میگفت اسرائیلیا با تانک اومدن جلو، ما از این بالا میتونستیم بزنیم اونها رو و آماده بودیم بیان جلوتر بزنیم و الی آخر. خب از بیسیم‌های فرماندهی بعد از 2-3 روز به ما گفتن دیگه مقاومت بسه، اگه نمیتونید بیشتر مقاومت کنید بیاید عقب. میگفت ما تو بیسیم میگفتیم آقا اصلا ما مقاومتی نداریم، اینا جلو نمیان، ما الان اینجا راحت داریم زندگیمونو میکنیم، اینا جلو نمیان. میگفت باور نمیکردن فرماندهی ما. میگفت آقا از اینجا دیگه جلوتر نیومدن، مانعی هم نبود، میتونستن بیان. از رعبشون جلو و نصرهو به رعب، اینو داریم میبینیم، رصد میشه این جمعیت 20 میلیونی. واقعا برای ما ایرانیان ننگه اگر رقم سفرمون به اندازه سفر پارسال باشه، با توجه به اینکه یکمی امکانات بهتر شده. ما باید قوغا کنیم، دست تک تک عراقی ها رو ببوسیم. دیدید مقام معظم رهبری در اون جمله های آخر چه کردن، چه قوغایی کردن. فرمودن کریم رو اگر کسی بهش اکرام کنه اسیرش میکنه. شما ما رو اسیر خودتون کردید، یعنی ما حقیر نیستیم، ما خودمون هم کریم هستیم، اما شما کاری کردید ما اسیر شما شدیم. شعر متنبی رو اشاره کردن، فوق العاده بود، گرفتن، دوستان عراقی هم گرفتن. من واقعا فکر میکنم ظهور اتفاق بیفته، یه چیزی تو همین مایه ها در دل ها پدید میاد که الان هر کی هیجان حقیقی اربعین رو ببینه اتفاق براش میفته. همینه، چیزی از همین جنسه. نمیشه که ما قبل از ظهور هیچ طعمی از ظهور رو حس نکنیم، یه دفعه پدید بیاد، از شوق ممکنه جان به جان آفرین تسلیم کنیم. اینم باید تدریجی بیاد جلو و واقعا اینطور هست. خب در بعد قدرت آفرینی یک کمی بچه ها توجیه بشن، یک کمی غبار رو از روی این گوهرهای تابناک به کمک دوستان طلبه و بیان نورانیشون کنار بزنن، میبینن اینها چقدر صاحب گوهرهای تابناک ارزشمندی شدن. کمکیه که دوستان اهل علم میتونن انجام بدن، به اضافه هزاران کمکی که به ذهن قاصر و ضعیف بنده نمیرسه. انشاءالله همه ما رو بپذیرند، جزء زائران اربعین ابا عبدالله الحسین. حالا یه چیزی رو جالب من برای شما بگم، پیاده روی همیشه مستحبه، اربعین هم بله هست، حالا غیر از اربعین عرفات هم هست، نیمه شعبان هم هست. هیچ عالمی هم نگفته که نه این پیاده روی ترجیحش با اون همه قضا ایثار کردن و اینها مال اربعین. ما اصلا عقبتریم از این بساطی که برقرار شده، این کار خداست، ما اصلا نمیتونیم بگیم. انشاءالله با همین اربعین ها که ما هم صدقه سر این اربعین ها زنده ایم، بتونیم ظهور و فرج مولامون رو درش تعجیل کنیم. یادم میاد بازم اون کلام حضرت امام، چقدر امشب از امام یاد کردیم رضوان الله تعالی علیه، که فرمود 1400 سال است با این منبرها و روضه ها اسلام حفظ شده است، یا اسلام را نگه داشتن، تعبیر اینجوری. بعد فرمودن منبرها را هم روضه ها حفظ کردن. ما که میدونیم حوزه های علمی صدق سر روضه ابا عبدالله الحسین علیه السلام است، و الان هم دیگه صدق سر اربعین ابا عبدالله الحسین، هر کی هر چقدر میتونه به رونق اربعین کمک کنه. ببخشید من مثل این پیر مردایی که فقط از التماس میکنم به جوونها، دیدید دیگه میخوان فقط التماس میکنن دیگه نمیتونن توضیح بدن، اینجوری شدم امشب. و واقعا هم حالا پیرم داریم میشیم دیگه، و چیز دیگه هم نمیشه گفت، خیلی سخته آدم اون شکوه رو بخواد منتقل بکنه. البته همه شما تجربه کردید، یه بار خواستیم با هم مرور بکنیم. خب یکی از علمای نجف به من میفرمودن یه داستانی رو، اون داستان رو به شما بگم و روزه تقدیم کنم و عرضم تمام. این عالم بزرگوار میگفت اون قدیم که میرفتن اون اواخر دیگه یک مقدار امنیتی شده بود فضا قدیم، یعنی قبل از صدام. بعد میگفتش که ما یکی از این جوانای لاوبالی کوفه رو بهشون گفتیم تو هم بیا بریم تو راه، بعضی از خونه ها هستن غذای حسابی میدن. اون گفتش که نه من نمیام، من حال زیارت ندارم، اونم پیاده. بهش گفتیم ببین غذای تو راه خیلی غذای خوشمزه‌ایه، خیلی عجیبه. من اصلا خودم معتقدم، باشونم صحبت کردم، اصلا غذاها خوشمزه تر میشه اینا. غذاهای معمولیشون شاید اینجوری نشه، یه نمک دیگه تو غذاشون هست. کربلا ما خونه یه کسی رو آشناییم، مثلا ظرف یه بار مصرف گریه میکنه، میگه توهین کردید ظرف یه بار مصرف ظاهر امام حسین، زن اجازه نمیده. بعد غذاش هر شب کم میاد، مهمونا میان، هر شب چجوری غذا میده، زار زار اون گوشه داره گریه میکنه. گاهی به من میگه میدونی امشب ما چند تا غذا داشتیم، بعد میدونی چند تا غذا دادیم. خیلی دیوانه خوبیه، عاقلی، دیوانه عاقلیه. حالا دیگه این غذاهای بین راه ظاهرا از قدیم یه مزه خاصی داشته. بهش میگم بیا سورچرانی دیگه. گفت پس من میام تا اون منکب اول غذا رو میخورم برمیگردم، به این شرط. این آقای عالم بزرگوار اومد به من میگفتش که آره آوردیمش و تا اونجا سیرم غذا خورد و اینها. آخر شب میخواست بره، دید صابخونه در رو بسته. بهش گفتیم ببین الان که امن نیست راه، بمون صبح برگرد، حالا بخواب دیگه، نمیبریمت. گفت نه شما من گفتید بیشتر نمیبرید منو جلو. گفتیم حالا نمیبریم جلو، ما هم صبح حرکت میکنیم، شما بمون حالا صبح برو. گفت باش. میگفت یه دفعه سحر دیدیم داد و بیداد میکنه، بلند شید، بی‌ادبی نکنید، پاهاتون رو جمع کنید. بیدار شدیم بگیم گریه میکنه، چه خبره چته؟ میگه بلند شید، امام حسین اینجا بود، اینجا آقا با عبدالله اومده، بلند شید بشینید. چی شده توضیح بده؟ میگه که من حالا تو خواب بودم، دیدم آقا با عبدالله حسین با حبیب ابن مظاهر آمده، دیوانی هم در دست حبیب. این پتو رو از روی صورت ظاهرا کنار میزنه، اسما رو میگه، حبیب مینویسه. به من رسید، بلند شدم نشستم، گفتم آقا من جزو اینا نیستم، برای شام اومده بودم، میخوام برگردم. میگه آقا به من یه نگاهی کرد، یه لبخندی زد، یه تأملی کرد، بعد فرمود حبیب اسم اینم بنویس. منقلب شده بود، به هم ریخته بود. این راه راهیه که زهیر و امام حسین جذب کرد، این راه راهیه که حر رو متحول کرد، حتما این راه راهیه که خواهرش رو با بد شرایطی برده بودن و بچه هاش رو در بد شرایطی حرکت داده بوده. نمیدونم این اتفاق حالا میفته برای شما یا نه. من که یه مادری این شبها منبر میرفتم اینجا، بعد باید سوار ماشین میشدم میرفتم اون یکی موکب، ولی خب اکثرا مردم پیاده میرفتن. اومد دم در یه ناله زد، گفت بچه کوچیکم و من گم کردم، انقدر من هلاک شدم، اصلا نابود شدم. خیلی آدم نمیتونه اصلا تصور بکنه بچه های حسین تو این راه شب و روز حرکت کردن. دیدید چقدر امام حسین زمین سازی میکنه کسی تو این راه گرسنه نمونه، داغی گرسنگی گذاشته تو دل امام زین العابدین علیه السلام. میگفتن هر موقع امام سجاد علیه السلام غذای تازه طبخ میکردن جلوش میآوردن، اینقدر گریه میکرد، این اشک چشمش غذا رو از دهن میانداخت، غلاما میومدن و آروم عوض میکردن. این تو اینکه روایتش هست مشهور نیست، روضه‌خونه‌ها زیاد نمیخونن، فکر میکنم مشکل فقط آب بوده. آب بله، کربلا عاشورا مشکل آب بود، ولی تو همین راه تا کوفه دیگ میذاشتن، غذا میپختن، بوی غذا به مشام بچه های حسین میرسید، بعد نمیدادن به بچه ها، میگفتن بذارید بچه های حسین رو گرسنه ببریم، اینا رسیدن به مردم دست گدایی دراز بکنن از شدت گرسنگی. رضا امام حسین انگار یه تعصبی داره، هر کی اومد تو این راه قذابش برسه ها، قذاب باید بهش برسه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. این سفر اربعین به ما توفیق خدمتگزاری عنایت بفرما. این سفر اربعین موجب به اوج رسیدن قدرت اسلام قرار بده. این سفر اربعین موجب نورانی شدن همه دلها قرار بده. این سفر اربعین موجب پاک شدن همه ما از همه گناهان گذشته و آینده قرار بده. شهادت روزی ما بگردان، در فرج موفور و سرور مولا من تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.